کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری با دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 8 ماه ژوئیه 2018 برابر با 17 تیر ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه ای از مهستی برنامه را آغاز میکنیم. ترانه قامت عشق، ترانه ای درخواستی برای مهناز عزیز.
تو خوش میشی هست کی گفته که در اینجا از غم اثری از بی کسی و درد جدایی خبری از بی کسی و درد جدایی خبری ما هر دو پریشانی از عاقبت کار من اینجا گرفتارم و تو اونجا گرفتار
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به مطلب جلب میکنم که در پیکنت آمده بود و میگفت که اونچه که ما قبلا نوشتیم در مجلس به اون اعتراف شد که 148 میلیارد دلار موجودی بانکی آقازاده ها در خارج کشور است. حمود بهمنی رئیس اسبق بانک مرکزی که نتوانست حضور در کابینه احمدی نژاد را تحمل کند و استعفا داد و کنار رفت، اکنون نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصاد است. اعلام کرد 2 سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما باز نگشته. 148 میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده ها در بانک های خارجی است. حتی ذخایر کشور ما انقدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده ها در خارج از کشور است. 5000 آقازاده در خارج از کشور چه می کنند؟ گفته می شود 300 نفر از آنها درس می خوانند، بقیه آنها چه می کنند؟ آماری که بهمنی در 5000 آقازاده در خارج از کشور و موجودی آنها در بانک‌های خارج می‌دهد، تایید کامل آن خبری است که اخیراً درباره توقیف پول‌های پولشویی شده همین آقازاده‌ها در امریکا و ابلاغ اخراج آنها از امریکا منتشر شد. پکنت نوشت، رئیس خزانه‌داری امریکا اعلام کرد 5432 تن از فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی در امریکا حضور دارند. تنها 354 تن آنها در دانشگاه امریکا تحصیل می کنند و بقیه، یعنی 3947 نفر دیگر، حرفه خاصی در امریکا ندارند. در حساب‌های بانکی همین گروه دوم 148 میلیارد و 267 میلیون دلار وجود دارد که وارد بانک‌های امریکا شده و منابع آن نامشخص است. حالا دولت امریکا به دلیل نامشخص بودن منابع ورود این پول به امریکا آن را توقیف کرده. این توقیف شامل اموال شخصی این افراد، یعنی خانه، زمین، اتومبیل و دیگر اموال آنها نمی شود. دولت امریکا به صاحبان این حساب‌های بانکی 3 ماه فرصت داده است تا خاک آن کشور را ترک کنند. به دنبال سخنرانی تهدیدآمیز روحانی در وین، خطاب تهدید امریکا مبنی بر جلوگیری از صدور نفت ایران که اگر ما نتوانیم نفت صادر کنیم دیگران هم در منطقه نخواهند توانست، نقل مضمونه. وزیر کشور نیز در تهران تهدید دیگری را روی میز گذاشت، تهدیدی که نه امریکا بلکه اروپا در صورت دنبال روی از امریکا مخاطب آن بود. رحمانی فضلی وزیر کشور گفت در سوریه دیدیم که وقتی تعدادی مهاجر به سمت اروپا رفتند چه بحرانی ایجاد شد. من به عنوان وزیر کشور و مسئول امنیت داخلی میگویم که اگر 24 ساعت چشمانم را ببندم بیش از 1 میلیون پناهنده از مرزهای غربی ایران روانه اروپا می شوند. تهدیدی که رحمانی فضلی اروپا را کرد تقریبا مشابه آن تهدید و پیام می بود که چینی ها به امریکایی ها، تهدیدی که به امریکایی ها و اروپایی ها کرده بود چین در جریان شورش دانشجویان، زمانی که شورش دانشجویی در میدان تیامین که آنها سعی می کردند آن را زمینه فروپاشی نظام حاکم در چین کنند، به سبک فروپاشی اتحاد شوروی دادند و گفتند جمعیت ما زیاد است، اگر مایل باشید درهای چین را باز کنیم تا 10 میلیون نفر راهی امریکا و اروپا شوند. و آنها که پیام را گرفتند فهمیدند بازی با دم شیر عاقلانه نیست و چین را به حال خود گذاشتند. خب باید اینجا اشاره کرد به اینکه رژیم اقرار کرده به اینکه چقدر مردم در ایران ناراضی هستند که فقط 24 ساعت، اگر این طرف گفته رحمانی فضلی وزیر کشور چشمش روی هم بذاره، در عرض 24 ساعت فقط 1 میلیون ایرانی از کشور خارج میشن. اذعان کرده خودش که چه شرایطی در ایران وجود داره که 24 ساعت چشمش رو ببنده 1 میلیون خارج میشن. و اگر که ایرانی ها میتونستن در خارج از کشور شرایط خوب و بهتری داشته باشن و اقامت داشته باشن، پس معلومه میلیون ها میتونستن خارج بشن از ایران. این واقعا شرم‌آوره. از اون طرف میخواد تهدید بکنه امریکا رو، ولی اقرار کرد که به شرایط اسفناک حقوق بشر در ایران، فقدان آزادی و شرایط اقتصادی ناگواری که در ایران وجود داره، مسائل فقط اقتصادی نیست، فرهنگی، آب و هوا و خاک، همه چی هست و اقتصاد بسیار مسئله مهمیه در کشور، یک مشت آدم هایی که لیاقت مدیریت ندارن بر سر قدرت اومدن. خب اون مرجعشون که گفت اقتصاد مال خر است، بقیهشون هم که هیچ وارد نیستن، مملکت رو به این روز کشوندن. متاسفانه واقعا جای تاسفه که چه کسانی در مصدر قدرت قرار گرفتند. آدم های بی تجربه، آدم هایی که اصلا تخصصشون در این زمین نبوده، آدم هایی که اصلا مدیر نبودن و حالا امریکا رو تهدید میکنند. این شرط اسفناک رو اینها ایجاد کردن برای مردم ایران و تا کی مردم ایران بتونن تحمل بکنن، ولی دیگه صبرشون به پایان رسیده. توجه دارم به یک آهنگ قدیمی جلب میکنم با صدای الهه و ویگن به نام همسایه، با هم میشنوید.
صد شعله بر جانم، میبینم اما نامت نمیدانم.
خواندی ز چشمانم عشق نان من، دیگر چه میپرسی نام و نشان من.
همسایت بودم مت گاهی
می دیدم، خندان گاهی سر راهی.
همسایت بودم می دیدم گاهی،
می دیدم خندان گاهی سر راهی.
خاطرات آن زمان رتبه دگر دارم،
چشم تو بس فتنه ها در زیر سر دارم.
روزگاری ساکن کوی وفا بودی،
قلبم اکنون رنگ عشق تازه در دارم.
دستم به دامانم، از من مکش دامن، وصلت نمیخواهم، عشقم مگیر از من.
دیر آمدی ای جان، عشقی به سر دارم، پیمان یاری با یار دگر دارم.
خاطرات آن زمان لطفه دگر دارم،
چشم تو وصف فتنه در زیر سر دارم.
روزگاری ساکن کوی وفا بودی،
قلب مکنون رنگ عشق تازه تر دارم.
میخندی و ریزد صد شعله بر جانم، میبینم اما نامت نمیدانم.
خواندی ز چشمانم عشق نهان من، دیگر چه میپرسی نام و نشان من.
همسایت بودم می دیدم ات گاهی،
می دیدم ات خندان گاهی سر راهی.
همسایت بودم می دیدم ات گاهی،
می دیدم ات خندان گاهی سر راهی.
خاطرات زمان لطفه دگر دارم،
چشم تو بس فتنه در زیر سر دارم.
روزگاری ساکن کوی وفا بودی،
قلبم اکنون رنگ عشق تازه تر دارم.
شنوندگان عزیز، توجهتون رو به یک سروده جلب میکنم.
دروغ، تزویر، درویی و چاپلوسی تمام جامعه امون را در بر گرفته. دیگر هیچ کس خودش نیست. در مقابل حزب‌اللهی تحریش گذاشته و خود را طرفدار انقلاب جا می‌زند و در برابر مخالفین خود را منتقد رژیم. تا تاسوعا و عاشورا را به سینه زنی می‌گذرانیم و آخوند جنایتکار محله‌مان را با احترام حاج آقا خطاب می‌کنیم و برای مهر خوردن شناسنامه‌هایمان در صف‌ها می‌ایستیم و به جنایتکارانی مثل رفسنجانی و دوری نجف‌آبادی رای دهیم. بعد هم به آمریکا فحش می‌دهیم که باعث بدبختی‌مان شده. بعد از سالها گول خوردن برای نجات از گورکا به روباها پناه می‌بریم و ساده لوحانه به خاتمی‌ها، موسوی‌ها و روحانی‌ها رای می‌دهیم. سپس می‌پرسیم چرا وضع بهتر نشد؟ آیا واقعا پس از 38 سال آگاه‌تر شده‌ایم؟ آیا درک و فرهنگمان بالاتر رفته است؟ یاد آن روزها بخیر. فردین و بهروز وثوقی به ما درس جوانمردی، غیرت، راستی و یک رنگی می دادن. جای آنها را امروز خود فروختگانی مثل شریفی نیا و احمد نجفی ها و مهران مدیری ها گرفتند. امروز ها ورزشکاران من الیچخانی و پورهیدری ها بودند. امروز علی پروین، رضازاده و علی دایی داریم. ستار و هایده ها جای خود را به خائنینی مثل بنیامین و رضا صادقی و الهام چرخنده ها دادند. هموطنان، وقت آن است که به خود در آینه نگاه کنیم و مسئولیت اعمال خود را بپذیریم. وقت آن است که درویی و تظاهر و چاپلوسی را کنار گذاشته و خودمان باشیم، به امید روزی که مردانمان از شیرزنانی مثل نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی درس مقاومت، شجاعت و ایستادگی بگیرند، به امید آن روز که قهرمانانمان جهانبانی ها باشند، نه تروریست جنایتکاری مثل قاسم سلیمانی، و به امید روزی که هنرمندانمان شجریان‌ها و ورزشکارانمان ناصر حجازی‌ها باشند.
دوستان نازنین، در یک شرایط بسیار حساس و بحرانی قرار داریم. کشور ما مسئولانش اونو به جهتی سوق دادن که خطر از همه جهت کشور ایران رو تهدید میکنه. با عملکردهای اشتباهشون و از طرفی هم افرادی هستند در اقوام مختلف که گویش های مختلف دارند، اینها هم مورد بازیچه قرار گرفتند و در سر یک ایده هایی دارند که متاسفانه افکارشون بسیار اشتباهه و فراموش کردن که دشمن اصلی این رژیم جنایتکار آخوندی است که بر سر قدرت اومده و این که کشور ایران برای تمام مردم ایران با مذاهب و گویش‌های مختلف، همه از یک حق و حقوق برخوردار هستند و این که اگر حقوق مردم ضایع میشه فقط و فقط به خاطر یک رژیم نابکار نابخردی است که بر سر قدرت قرار گرفته و نمیتونه کشور رو بگردونه. در همین رابطه آرتیمیس علی‌آبادی با دکتر زرتشت ستوده در مورد زبان ترکی صحبت کرده که چون بعضیا فکر میکنن که زبانی که باش صحبت میکنند این زبان اصلی خودشون بوده و به همجد به ایران تعلق ندارند و متاسفانه نقشه هایی دارند که امیدواریم که این آگاهی بده به دیگران که بدونن.
من مجددا با دکتر زرتشت ستوده هستیم، ادامه بحثمون. اکنون من پرسشم از ایشون اینه که زبان ترکی که ما اینطوری که صحبت کردیم ویژگی هایی که داشت اینه که زبانی است که دامنه لغتش یا واژگانش بسیار کم اندکه و حتی این واژه هایی که باید برای زندگی روزمره به کار ببرن رو از زبان فارسی یا شاید هم برخی اوقات حتی از زبان عربی یا از زبان آلمانی یا زبان‌های دیگر وارد خودشون کردن و این زبان نمیتونه یک زبان جامع و کاملی باشه برای بیان اندیشه، برای خیلی از امور علمی، دانش و گفتگوهای فلسفی. حتی ببینیم این فلسفهش چی هستش که همونطوری که میشنوید یه عده از این تجزیه طلبان متاسفانه بر طبل این میکوبند که ما باید آموزشمون به زبان ترکی باشه. حتی آموزش زبان مادری هم فراتر رفتن و میدونیم که ما همیشه این زبانهای مادری در اقوام گوناگونی که در ایران زندگی کردن از مادران به فرزندان بدون اجازه هیچ حکومت و دولتی آموزش داده شده و تا امروز شما میبینید مردم کرد ایرانی کردی صحبت میکنن در خونه هاشون، مردم خوزستان خیلی ها عربی ممکنه صحبت بکنن، مردم گیلان گیلکی صحبت میکنن، مردم سیستان ممکنه زبانهای خودشون رو همه داشته باشن. اما این که برمیگردن میگن ما میخوایم آموزش به زبان مادری برامون داده بشه و درخواست فرهنگستان زبان ترکی هم به خصوص میدن، من میخوام ببینم دنبال چی هستن آقای دکتر اینها.
پیش از این که فرصت بدم، این در سرانجام یا پایانه پرسشی کردید واژه فرهنگستان رو گفتید. من بسیار اندیشه میکنم که چیزی به نام فرهنگستان در زبانی که امروز به نام ترکی مینامند، که خب نام اون زبان ترکی نیست، حالا گرفتن این نام رو چه میتوانه باشه؟ برای اینکه نه واژه فرهنگ در اونجا هست نه استان در اونجا. واژه فرهنگ در این کشوری که پرچم ایران داره، ماه و ستاره، پرچم کشور شاهنشاهی ساسانی است و اینا پرچم هم برای خودشون ندارن. سپس نام ترکی هم نام ایرانی است. اینجا در اون کشور واژه فرهنگ رو از اروپا گرفتن و کلتور میگن. کلتور هم واژه فرهنگ نیست، کلتور در چم رویدن هست، رستن و رویدن هست، کلتور میگن. استان هم که ندارن، خب واژه فرهنگستان را چه میخوان بگذارن؟ این زبان که امروز با این ریخت هست، انگیزه ناتانیش این بوده است که بسیار بسیار دیر به زبان شدن آغاز کرده. ما که از زبان اوستا گفتگو میکنیم که همان زبان سانسکریت هست، چندین هزار سالشه و انگیزه زبان شدنش و تواناییش این است که یک کشور شاهنشاهی بسیار بزرگی از چین تا مصر بوده است و چندین کشور شاهنشاهی فرمانروای جهان شدیم ما، یا نیمی از جهان یا همه، و سپس نمیدونم در اون فرمان رواییمون ارتش پدید آوردیم، دیوان باش پدید آوردیم، دانشگاه، بیمارستان، اینها رو همه رو بیمارستان یک واژه است که ما در زبان پهلوی ناورتشتارستان ویژه نیروی دریایی بود است، در همین بندر شاپور ناورتشتارستان، یا نمیدونم همین واژه بیمارستان. اینا همه این چیزها که هست، از آموزشگاه نمیدونم، راه نمیدونم، ایر ارتش، وزیرخانه، اینا هیچ کدومشون در میان اینها پدید نیامده. برای اینکه در سیبریه که می نشستن و یاکوت بودن، این زبان در اونجا بوده است. مردمی که اکنون این را گفته که هیچ کدومشون نه یاکوتن ماده من نه سیبریه، در اردبیل این زبان گفته بود. این زبان، میگم، زبان کشورداری نبوده است، زبان دینی نبوده است، زبان آموزشی نبوده است و هیچگاه نسکی نوشته ای به این زبان نوشته نشده است و توانایی هم چون نداشته است، بسیار گرفتار، بسیار ناهنجار و نارسا است. این است که اون هنگامی که این صداهای ناخوشایند نبوده است، برای نمونه سلجوق را بگوییم، آنها که آمدن در ایران هم فرمان روایی گستردن، چون دیدن که زبان توانایی نداره، در اون زمان بی‌نواتر بود، این بوده است که همیشه زبان ایرانی را زبان رسمی و زبان سرکاری خیش کردن. میدانید تا 1921 در ترکیه، این که ترکیه مینام نام ایرانی و پرچم ایران داره، زبان رسمی ایرانی بوده است. هنوز هم توانید بگویید که اگر وارشگان ایرانی را از این زبان بزدایید، بسیار دوست می‌دارن بزدایید، نمی‌توانند. شگفت‌آورانه که واژگانی که امروز در زبان ایرانی نیست در اون زبان هست. مثلا یک دختری به یک پسری میگوید که دیگر من با او نیستم، از او بازگشتم، بازگشتیم از او، با اون دختر دیگر من نمیدونم همسر نیستم، همسر من نیست. او چرا میگه بازگشتیم؟ بازگشتم از او. آره، بگوید که یه چیزی رایگان است در ایران، گاهی مجانی هم میگه، اونا میگن بداوا، یعنی باداور. بسیار تنها این نیست، بسیار 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 توانا. مانند شما میگید که عمده فروش در ایران میگید، اونجا میگن پراتش، پراکنده فروش. میبینید روی دکانهای بزرگ پراکنده ساتش میگه که عمده فروش. نه تنها واژگان ایرانی که در اونجا هست، واژگانی که در زبان کنونی ایران نیست که هست و پیکره اون را میسازه که زبان واژگان فرای، اینکه توانایی نیست، نمیتوانن چنین کن. واژگان شهر کمی من پراکنده گفتم، برای نمونه آتش. خب دیگه آتششانی چون در نمیدونم سده نمیدونم 300 سال پیش شاید نبوده، ترکیه که آمدن شهرداری آتششانی بسازن دیدن نمیتونن.
شنوندگان ارجمند، من متاسفانه مجبورم اینو قطع بکنم چون پشت خط جناب محمدی رو داریم که قراره که با جناب امیری گفتگو داشته باشن.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی که ما رو تماشا میکنن. موضوعی که میخوام بهش بپردازیم بی نتیجه بودن سفر آقای حسن روحانی به اروپا است. حسن روحانی روز دوشنبه 2 ژوئیه در واقع 11 تیر در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد سوئیس شد و پس از 2 روز به اتریش رفت. اهمیت اتریش در این است که این کشور از اول ژوئیه ریاست دوره اتحادیه اروپا رو بر عهده داشته. این سفر رئیس جمهور بنفش چکیده سیاست نظام ولی فقیه در برابر تحریم‌های جدید آمریکاست و به عنوان آخرین تلاش‌های این رژیم قرون وسطایی جهت بهره برداری از منافع برجام است. از این رو ولی فقیه و بلندپایگان نظام و سخت بر این سفر سرمایه گذاری کردند. در میان کشاکش بین جمهوری ولی فقیه و اتحادیه اروپا بر سر برجام، این سفر با یک کشف تیم تروریستی اعزامی جمهوری اسلامی پاریس و مدیریت آن توسط یک دیپلمات های ایران فعال در اتریش همزمان شد و برگ دیگری از روسیایی نظام تهران رو برملا کرد. سفر حسن روحانی چه دستاوردی داشت و اصلا آنطور که برخی از خبرگزاری ها گفتن رئیس جمهوری بنفش دست خالی به تهران برگشت یا نه؟ در همین زمینه گفتگویی داریم با آقای غلامرضا محمدی فعال سیاسی مقیم ترکیه. من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای محمدی و تشکر که بار دیگر در برنامه ما حضور دارید.
سلام و درود احترام خدمت شما و تمام شنوندگانتون در سراسر دنیا، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای محمدی، برای ما بگین حسن روحانی در این سفر چه درخواستهایی داشته از اروپا؟
ببینید این جواب خیلی ساده است، اینا فقط دارن وقت میخرن، اونها وقتی که به ضرر خودشون تمام میشه. همه دنیا میدونند بعد از خارج شدن آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا، خانم موگرینی، این اون هیچ گونه قدرت اجرایی ندارن. این همه میدونن وقتی کشور فرانسه، وقتی کشور آلمان حتی توانی نداره یک شرکت کوچیکشون از این کار باز بدارن، چه قدرت اجرایی دارن بخوان بیان به جدی امر و نهی بکنن؟ توجه کردید؟ این دنیا میدونه، خود اینا هم میدونن، اونها هم میدونن. وقتی توتال میاد بیرون، وقتی شرکت میاد بیرون، آلمان و فرانسه میگه ما کاری میتونیم انجام بدیم، خب اینا چی کار میخوان بکنن؟ اونا خودشون هم میدونن. اینا به قول معروف وقت تلف کردن، وقت بردن و این مقدار هزینه‌ای که به قول عامیانه عجیب ملت اینا رفتن دوباره هست، رفت بردن گروه تروریستی به قول شما و این مقدار هزینه‌ای آنچنانی کردن. یعنی همین هزینه، همین دوره گرفتن اینا بالغ بر 200 میلیون دلار، حالا از کدوم گولی آوردن من نمیدونم، ولی نزدیک به ازران پول خارج کردن توسط اروپا. مگر مگه نمیدونن که اینا نمیتونن جلوی شرکت کوچیکشون رو بگیرن از خارج، چون آمریکا تحریمشون میکنه، تا توجه کردید اینا هیچ براشون فایده که نداره، فقط به ضرر ملت ایران.
بله آقای محمدی، خب به نظر میرسه درخواست هایی که آقای روحانی از دو کشور اتریش و سوئیس داشته و مطرح کرده با شعارهایی که تو ایران مطرح میکنه کاملا متفاوته. علت این نرمش رو تو چه چیزی میشه دید به نظر شما؟
ببینید من اینکه خدمت عرض کنم، من امشب تا امروز یک تا شب کلیپ میذارم حدود جواب مثلا 40 دقیقه طول میشه کلیپ، برای کلیپ جواب همینا توش هست. ببینید زمان اول انقلاب بود، این سازمان مجاهدین شروع که علیه حکومت چیز کردن، علیه حکومت برخورد مسلحانه که از این حرفا اینها، اگر مجاهدین اون خیانت اون موقع نمی‌کرد حکومت اصلا به 2-3 سال هم نمی‌رسید، چون خودش نگات اختلافات بود که اون سرش ناپیدا درست شد. مجاهدین چریکای فدای خلق و امثالون باعث اینا با هم متحد بشن و بچه‌ها این راهکارو یاد گرفتن، مردم اینا رو باور داشتن. اما الان عکس قصه است، الان که مردم اومدن توی خیابون شعار دارن میدن، مردم با اینا برخورد و اینا می آخه ببین نیست تو بگم مردم چیزایی که از اینا میدن کل 3-4-5% بیشتر نیست، 94-5% قضایای مخفیه، اینا بعداً در میاد. الان اینا چیکار شدن؟ اینا اومدن مردم تیکسون اومدن باشه اینا با هم متحد بشن، این مقداری البته به ظاهر، اما پشت قصه فرای از مسائل است. اینه که بعدا باختن، خودشون همه جوره باختن و ضمنی که باختن میدن جایگاه پایگاهی در هیچ دنیا هم نداره، حتی تو عراق. تو عراق بیرون کردن، مثلا ببینید سلیمانی عراق بیرون کردن، آمد اون آبی که برای عراق بیرون بس افشاش کرد. اینها این طور هستن. حالا میخوام بهتون بگم که روحانی میدونه رفتنی هست، اما این دفعه رفتن رو پول باز بوده خودشون بردن این برابر، این گروه تروریستی بردن این برابر، محافظ برای خود درست میکنن، اما به جایی نمیرسن. مردم راهش رو پیدا کرده، مردم به این شخصیت رسیده که برای خودش حکومت تعیین کنه، مردم به این شخصیت رسیده که چیکار کنه با حکومت برخورد کنه و تظاهرات ادامه بده. شک داری قصه نیست، اینا رو میدونن، اما میگن حالا سنگ مفت گنجش بزن شاید بشه و سر مردم گل کنیم، مردم امیدوار بکنیم، اما شما میدونید که جواب نمیده، یه تموم شده است. اینا هیچ نقطه آوا در سر کشور خوش نذاشتن.
من از صحبت‌های شما یه سوالی برام پیش اومد، میخوام سوالای دیگر بپرسم. این سوالی که پیش اومد، شما فرمودید که اینا جایگاهی تو منطقه ندارن. خب ما اتفاقا داشتیم با یکی از دوستان صحبت سر همین مسئله بود که به هر حال ایران تونسته، حالا شما اختصاصا در مورد عراق صحبت میکنیم، خب نیروهای ایرانی در عراق زیاد هستن، میدونیم که نفوذ زیادی هم داشتن. چگونه شما میگید که ایران حتی تو عراق هم دیگه جایگاهی نداره، ولی خب هنوز نیروهای ایران اونجا هستن، تاثیرگذار هستن توی منطقه، تو بخش کردستانش، اون گروه هشت و شعبی و اینا رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید شما میدونید که هشت و شعبی گروه هستن که کاملا معتقد، یعنی بالغ بر 90% اینها پیرو آیت الله سیستانی هستن، یعنی شک ما نداریم. آیت الله سیستانی هم کمتر حرف سیاسی میزنه و نزد تو عمرش. زمانی که اینا بحث کردستان پیش اومد و آقای سیستانی فهمید، آقای سیستانی فهمید که اینا میخوان چه شر بکنن، فتوا داد و دیدی که برگشتن 780 هشتشایی برگشتن و بعد اصلا اعلام کرد هشتشایی در ارتش ادغام بشه که داره میشه. بعد اینا کجای ببینید، عذر میخوام اینو میگم، کسی که با مادر خود زنا کند با دیگران چه کار کند؟ کسی که به کشور خودش، وطن خودش خیانت بکنه، به ملت خودش خیانت بکنه، به کشور دیگه چیکار میکنه؟ این مشخصه، این محرزه برای همه دنیا. سوریه میدونه، سوریه با همه اون بدبختی فرکش میدونه، عراق میدونه، یمن میدونه، همه رو فهمیدن. اینو میگن به کشور خودش، ملت خودش رحم نمیکنه، آب به ملت خودش میده، به ما میده، پس حالا چه کار خواهد کرد؟ اینه که اینا پایگاه جایگاه داشتند، فقط یک مقدار تو کردستان عراق. ببینید کردهای ما و کرد عراق اصلا این ساد راحت بهتون میگم، از اول این شورش 57 اتفاق افتاد، متاسفانه کردهای ما واسه عراقی ها کار میکردن، کرده عراقی واسه ما کار میکردن. یک اصل کرده ترکیه بره سوریه کار میکنه، سوریه بره اونجا کار میکنه. این متاسفانه توشون یک قاعده بدی هست که امیدوارم زودتر ریشه کم بشه تا کردها هم متحد بشن. الان میخوام اینو بگم که اینها اونجا تغذیه میکنن، سپاه قدس پول میده، ولی آخرشه دیگه اونم اون توان رو هم ندارن. شما میگید زورا، من باور هستم هیچی ندارن. چرا؟ نیابتی کار انجام میدن، موضوع زیاد هستن، اما توانی که مثلا برخلاف 3 سال قبل داشتن الان 2-3% توان دیگه ندارن، هیچ جام جایگاه پایگاه ندارن، چون الان اینا زور زر ندارن، زور که دارن زر هم ندارن، پول ندارن، دارن خودشو سرگرم میکنن، اعلام میکنن، میترسن. چهار تا خبرنگار آقا اینا سپاه اینجوری قدرت فلان، هیچ چیز چی نیوز و اون ایکس و اینی گره و اینا میان، متاسفانه یکی به نیم میخی که به نر میزنن و مردم میخوان بترسونن، اما مردم دیگه ترسشون از حکومت ریخته، اینا خودشون تیکه تیکه میکنن، به جای نخواهن رسید. این اصله. توجه که آیت الله سیستانی یکی رئیس دفترش حرف قشنگی میزد، صحبت کرد که من اینو گفتم تو چیز صحبت خواهم کرد، میگفت که اینا که تو ایران موندن، روحانی که تو ایران موندن، یعنی کنه میمونن. کنه وقتی یه جا میچسبه خون شروع به خوردن، زمانی کنه رو میشه از جو کند که باید از بین بره، یا با نفت یا با بنزین یا با الکل از بین بره، وگرنه دیگه نمیتونه اونجا مونده. الان روحانی هم تو ایران موندن، کسایی هم که موندن اینا کسایی هستن یعنی کنه تو کشور چسبیدن، چون آخونده دوزاری بودن، حالا مال میکنه دستن ول نمیکنه، چون از بین برن و به زودی هم از بین خواهن رفت، اینو مطمئن باشون. ولی اینا قدرت و پایگاهی در هیچ جای دنیا ندارن، به خصوص مثلا از زمانی قاره شاول سپاه شاول قاره کاسه شد و زمان الان میخوان تازه اگه افاتی چیز بشه رو بشه که اصلا شما اصلا عمق فاجعه اصلا مهنگ میکنن همه قدرت.
آقای محمدی عذر میخوام، همکاری بانک‌های سرمایه‌گذاری اروپا آیا اصلا به نظر شما تو این شرایط میتونه در واقع نیازهای ایران رو تامین کنه، یا این موضوع فقط برای در واقع خالی نبودن عرضه مطرح میشه و سفر روحانی هیچ دستاوردی نداشته؟ چون که اینجوری که به هر حال میگفتن که یکی از بانک‌ها قرار شده که با ایران به اصطلاح یک همکاری‌های انجام بده، شما چی فکر می‌کنید در این زمینه؟
ببینید، قضیه بانک‌ها یک کلاهبرداری مدرنه، من خدمت شما عرض کنم، کار الان هم نیست، در 24-5 سال گذشته با بعضی از بانک ها این کارا رو کردن، حتی بانک ها انگلیس، بانک اروپا کردن. اما چیکار میکنن؟ بهش میگن کلاهبرداری مدرن و قانونی. آقا ایران میگه من یه مبلغ پول دارم میخوام اینو جابجاش کنم، اون بانک میگه اگر آمریکا ما رو تحریم کرد چیکارش کنیم؟ میگه خب چیکارتون میکنم، یه جریمه میکنم. میگه چقدر؟ مثلا یه میلیارد میخواد جابجا کنه، چقدر میگیری؟ میگه خب من برای این هزینهش که میگیرم، ریسکش هم میگیرم، اما امکان داره 3 میلیارد دلار منو جریمه کنه. خوب این تیکر دقت کنید، الان بانک‌ها که میگن همکاری میکنیم، دو تا بانک بیشتر نیستن، اینا ورشکسته هستن، در مرز ورشکستگی هستن، اما با آمریکا هماهنگ میکنن، میگن ما در ورشکست میشیم، اشکال نداره ما این کارو بکنیم، میگه برو بکن، ما میگیم ان شاءالله گربه است. بعد چیکار میکنن؟ میاد آقا 4 میلیارد 3.5 میلیارد دلار به بانک میده که 1 میلیارد چه جابجا کنه. اون 1 میلیارد جابجا میکنه، 15 تا 25 درصد هم کمیسیونش میگیره، همه کاراشو میکنه، ضمن بیمه هم میکنه، این کارا رو میکنه. بعد از 4-5 ماه 6 ماه از چیز گذشت، آمریکا میده چرا پول جابجا کردی؟ اون 2.5 میلیارد دیگه هم میکشن بالا، توجه کردید؟ یعنی اینا مال پدرشون که نیست که، مال ملت، با آتیش میکشن به این کارا، فقط به خاطر مثلا رسیدن به یک مبلغ ناچیز اینا این کارا رو میکنن. اون بانک اولا که اون بانک ها شما میده سویفت بسته است، اینا تا زمانی که چیز اعلام نکنن، پولشور اعلام نکنن، مرا تسلیم نمیکنن. اما هر کسی وسط کرد مطمئن باشه یک نوع کلاهبرداری مدرن است و هماهنگ شده است با خود آمریکا، میشینن پشت قصه با هم تقسیم
میکنن. آقای روحانی تهدید به بستن تنگه هرمز کرد و اصلا به نظر شما آیا ایران توانایی اینو داره که تنگه هرمز ببنده؟ ما دیدیم که توی سوئیس اومد یه سخنرانی کرد و گفتش که اگه قرار باشه ایران نفت نفروشه، ما اجازه نخواهیم داد که یه قطر نفت توی منطقه فروخته بشه. این تهدیدش چقدر میتونه جدی باشه؟
این صحبت اولین بار حدود 24-5 سال قبل کردن و بعد اینا اومدن با یک شرکت ژاپنی، اومدن کف دریا، تای دریا بین جزایر تنب بزرگ، تنب کوچیک موسا، یه تونل بزنن زیر زمین، زیر دریا. این تونل به اندازه هست که دو تا ماشین کوچیک بغل هم رد بشن. اومدن از تر زیر دریا استفاده کردن توی تونل، اومدن دریچه‌ای گذاشتن، بعد این دریچه دو مرحله این زیر دریا عمل میکنه. این دریچه اول باز میشه، یک دونه مین یک تونی مغناطیسی میره تو اونجا، بعد دریچه پایین بسته میشه، دریچه بالا رفت میخوان باز کنن که مین مغناطیسی بره بچسبه به تای کشتی نفتکش یا ناوگان یا هر چی که هست، بچسبه و در دور کلی مفجرش بکنن. این تئوری طرح بوده. من خبر دارم که یک مقدارش هم اجرا کردن، توجه کردید؟ یک مقدار اجرا کردن. این طرحشون هم 100% من مطمئنم این جریان قایقاشو خواهد شد، تون رو خواهد شد، به جایی نخواهد رسید. من محمدی تو کوره دهات استانبول خبر دارم، وقت مثلا خود آمریکا و دوربری خبر ندارن، شرکت بیمه خبر ندارن، شرکت نفتیش خبر ندارن. بچه اگر اون مین مغناطیسی باشه، چون ژاپنم ول کرد کار وسط کار، ظاهرا اونجوری که من شنیدم، اینا این شنیده های منه، دقیقاً نمیدونم. بعد مین مغناطیسی یکی از راحت ترین مین ها به خاصا کرده است، کافی یک فلز گردن کرده از اون فلز با فاصله هست باشه، موتور جذب میشه میره، توجه کردید؟ اون قابل کنترل هدایتی نیست، یک تونم وزن میشه. و باید این مطمئن باشید این حرفی که روحانی زده بر اساس همون تونل هست، بر اساس همون مینا هست، بر اساس همونا هست، و آمریکا اینا رو هوشیار است. الان ناوگان شما تو منطقه اینا اگر هم چه اشتباهی بکنن، ببینید یه چیزی بهتون بگم، الان روحانی و دولت جمهوری اسلامی هر حرفی بزنه علیه خودش استفاده میشه، چون اینا برد نمی درسته خالی میبندن، اما علیه خودش استفاده میشه. پس او اینم بوده، اینم بوده، اینم بوده، و شما این کارا رو میخواین بکنید تا چیزی که میخواد دنیا رو واسه بکشین، پس باز بهتره شکم بشین شما. این آره خوش استفاده میشه، اما این بلوفه. بلوفی است که به قول معروف یک تئوری بوده، یک مدارش اجرایی کردن ول شده و به هیچ جا نخواهد رسید. شک نکنید دقیقه همونجا قایقاشو شکست بود نمیشکست.
خب حالا به نقطه‌ای که میرسیم، خب ما دیدیم که کشف در واقع شبکه تروریستی که وابسته به جمهوری اسلامی هستش، تو این شرایط میتونه چه تأثیری بین روابط ایران و اروپا بذاره، به خصوص که ما دیدیم که حسن روحانی برای بهبود روابط به اتریش و در واقع سوئیس سفر کرد. شما اینو چگونه ارزیابی میکنید؟
من جهت اطلاع خدمت شما عرض کنم، در 6 سال گذشته هیچ گروه تروریستی ایرانی مستقیم خودش باز هیچ کاری نشده، یعنی قبول کردن کار قبول بدن، کار قبول از تایلند تا آفریقا قبول کردن این کار اجرا بکنن، اما پولا رو داشتن و در رفتن و رفتن پولا رو دیگه نمیدن، چون میدونن که آخر عاقبت حکومت چی هست تو تشکیلات هست خودشون دیگه. درست شد؟ این گروه تروریستی هم رفتن به خاطر ترسوندن عنوان شد و در اومد و ترسوندن نمیدونم اپوزیسیون و 4 نفر اینها هست، ولی اونها پولا رو برمیدارن و میرن. یعنی از 8 میلیون دلار تا 80 میلیون دلار این گروه تروریستی سپاه قدس و همسالان گرفتن و رفتن، یا میرن چیکار میکنن؟ نیابتی نه کسی انجام بده. شما ببینید تو همین ترکیه اگر اون رئیس اون شبکه جمع ترور میکنن، کسی دیگه ترور میکنه، نیابتی انجام میده. اگر تو 3 نفر خواستن اینجا بدوزن ببرن، اون 3-4 نفر هم نیابتی انجام شده، یک نفرشو کشتن بقیه ندوستن ببرن، چون کسی نیابتی کار میکنه نمیتونه کار به انجام برسونه. اما از تبلیغاتی خوبه که مثلا واسه یه عده بترسن بلرزن. اروپا دیگه رو همه رو کنترل میکنه، پول جابجا کردنش جرمه، همین در اومدن این مثلا جرم هست، واسه که خود متاز من میدونید، یعنی کاری میکنن دیپلماتای که سر جره نمیسازن میساز مجادله. آخه مجادله عددی بود شما رفتی کارای کردی، میخوام مثلا دو نفر منفجر بکنن، بیشتر بزرگش میخوام بکنید. این گروه تروریستا اینا همش پوشالیه، اینا همش توخالیه، اینا فقط پول میخوان خارج بکنن به این اسم و ببرن و برم نگردن، چون میدونن تو ایران بمونن چه برای سرشون در میاد. مطمئن باشید همین گروه تروریستی اولا مصیبت نیست، بچه‌م علی خودش استفاده میشه.
بله، خب نکته جالبی که حالا میشه بهش توجه کرد، خب جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده و حتما خودشون هم میدونن که در آستانه فروپاشی هستن. چی میشه که تو این شرایط میبینی آقای روحانی میاد اینجوری به قولی توی سخنرانیش لغزخونی میکنه و گردن کشی میکنه و تهدید میکنه، از اون برم به اصطلاح آقای قاسم سلیمانی میاد ازش تمجید میکنه؟ خب اینا افکارشون چی هست؟ چرا این کارو میکنن؟
ببینید قاسم سلیمانی همه جا باخته است، الان هم بودجه نداره، حتی یک دلار نداره بده به نیروهای خارج از کشور، داخل کشور تو مونده، اصلا پول ندارن. روحانی هم نمیده، روحانی حرف خامنه‌ای هم دیگه نمیخونه، چون پول ندارن. بچه‌م روحانی میگه من دو تا ارتش نمیتونم پول بدم. درست شد؟ مجبور فتت فشاره، الان همه جا باخته، همه جا باخته، به خصوص سر جریان همین عراق و این مسائل اینا. وقت اینا میان به حساب میخوان مردمشون، ما متحد هستیم، ما با هم اختلافی نداریم. درست شد؟ این دوتا بوده، یکی بوده یکی بود. بچه‌ها شما میده آخوند جماعت کارش تبلیغاته، اصلا آخوند از تبلیغ و از این خالی بندی و از این بلوف ها زندگی کرده تا الان، توی وقت توی 40 سال اینا کارش 30-35 درصد بودجه مملکتی کشور اینو خرج تبلیغاتشون کردن. توجه کردید؟ با تبلیغات زندگی کردن، با تبلیغات روش کردن تا اینجا رسیدن که الان دیگه آخرش بادکنک شدن و داره میترکه. سلیمانی نامه مینویسه، اون مینویسه میخواد مردم بگن در قبال کل مردم 80 میلیون جمعیت ایران که ما 700-800 نفر و 1000 نفر با هم متحدیم، به نیروی سپاه بگن آقا شما علی اینا اقدام نکنید، با اینی که دیگه سپاه از این حرفا خارج شده، گندی کار ندر اومده، مردم هم بالا نریده هم پایین نریده، هم بدنی کو ریزش کرده، شدیداً ریزش کرده، اصلا وحشتناک. هیچ چیزی شما میشنوید، چون اینا خامنه‌ای دروغ میگه، اونایی که طرفدار خامنه‌ای دارن میگن دروغ میگه، سلیمانی دروغ میگه، روحانی دروغ، همه دروغ میگن. اینا آخر کارشونه، میگن این قریب این کسی غرق میشه به موهای خودشان چنگ میزنه. اینا مطالبی است که رو کاغذ عنوان میکنن، ولی ته قصه این نیست. میدونن که انفجار نزدیکه و اینا هر چی دیرتر بجنبن تلفاتشون وحشتناک بالا خواهد رفت.
خب من تشکر میکنم از شما آقای محمدی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. اگه صحبت پایانی دارید در خدمت
شما هستم.
خدا نگهدارتون.
دوستان نازنین، گفتگوی بود با جناب غلامرضا محمدی. چون این گفتگو طوریش شد که یه مقدار مترقبه بود، من برنامه قبلی مجبور بودم که قطع بکنم. Thank you. که سرودی رو با هم دیگه گوش میکنیم.
از بنده سلام، از تو جواب. دوست یعنی دل به ما بستی رفیق، دوست یعنی یاد ما هستی رفیق. دوست یعنی مطلبت را دیدم، یعنی احوال تو را پرسیدم. دوست یعنی در رفاقت کاملی، دوست یعنی نیستی و در دلی. دوست یعنی دوستی را لایقم، تو حقیقت من مجازی عاشقم. دوست یعنی کاروبارم خوب نیست، تو نباشی روزگارم خوب نیست. دوست یعنی بغض لبخندم شکست، دوری و جای تو گلدانی نشست. دوست یعنی مثل جان و در تنی، دوست یعنی خوب شد تو با منی. دوست یعنی حسرت و لبخند و آه، می شوم دلتنگ رویت گاه گاه. دوست یعنی جای پایت بر دل است، دوری از تو جان شیرین مشکل است. دوست یعنی نکته های پیچ پیچ، دوست یعنی جز محبت هیچ هیچ. دوست یعنی از سکوت من بخوان، دوست یعنی در کنار من بمان. دوست یعنی خنده های ریز ریز، دوست یعنی دوستت دارم عزیز.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 در خدمت شما خواهیم بود. هفته دیگه آخرین هفته قبل از تعطیلات تابستونیه که تا یک شنبه ما برنامه داریم و از دوشنبه 4 هفته تعطیلات تابستونی رادیو لورا شروع میشه. با یک ترانه دو صدایی گوگوش و مهداد برنامه رو پایان می‌رسونیم. شادکام و سرفراز باشید. شناسنامه من و یا خلیج فارس.
یعنی شناسنامه وطن یعنی وطن یعنی شناس نامه من.
خلیج فارس یعنی وطن